غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام، نیمروز شما به خیر و شادی عزیزان شنونده. سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه غذا، سلامت، زندگی. ما همکاران در گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت از شما عزیزان دعوت میکنیم از شنبه تا سه شنبه با این مجموعه برنامه همراه باشید، از ساعت 13:30 تا 14. موضوعات متنوع دانش تغذیه و صنایع غذایی تقدیم شما علاقمندان میشه. اگر پرسش یا نظری دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به شماره 30102. موضوع این برنامه: دانستنی هایی درباره آرد ذرت و فرآورده های آن. با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید بگم خدمت شما و همکارانتون و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت.
ممنون از حضور شما. خانم دکتر، ما امروز میخواییم درباره یکی از غلات مهم و با ارزش با شما صحبت بکنیم، ذرت و فرآورده هایی که ازش تولید میشه. ابتدا درباره ذرت بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. همونطوری که شما فرمودید، ذرت یکی از غلات خیلی مهمه در تغذیه انسان و بعد از گندم و برنج ذرت در مقام سوم قرار بگیره که در سطح دنیا باعث تغذیه و تأمین انرژی ساکنان زمین مورد استفاده قرار میگیره. ذرت کلمش یه اصطلاح عربی هست، معادل اون به فارسی ما میگیم بلال و در انگلیسی میگن کورن و در زبان آمریکایی میگن میز. و خود ذرت هم اولین بار در قاره آمریکا کشف شد که بعد از اون به کشورهای دیگه آورده شد و وقتی که آورده شد، خب جایگاه سوم رو در تغذیه مردم روی زمین داره. ذرت خیلی خیلی ازش میتونیم استفاده های زیادی بکنیم، چون ذرت انواع مختلف داره، میتونیم به عنوان غذای دام از یک گونش استفاده کنیم. گونه‌های دیگه‌اش برای تغذیه انسان میتونه مورد استفاده قرار بگیره و میتونیم از ذرت روغن بگیریم، یعنی روغن ذرت رو داشته باشیم. میتونیم ذرت رو به صورت آرد در بیاریم، از آرد ذرت استفاده کنیم، میتونیم از نشاسته ذرت استفاده کنیم.
پس خانم دکتر محمدزاده، ذرت هم از اون گیاهان خیلی پرکاربرده که میتونیم یه جورایی جزء گیاهان صنعتی هم قرارش بدیم.
دقیقاً. حتی ما از نشاسته ذرت میتونیم شربت گلوکز تهیه کنیم و شربت گلوکز رو در صنایع پخت و در صنعت قنادی به عنوان شیرین کننده استفاده کنیم. یعنی یه گیاه بسیار پرکاربردی هست.
بله. خب آرد ذرت چه ویژگی‌هایی داره و به طور خلاصه فرآیند تولیدش رو بفرمایید؟
آرد ذرت خصوصیت خیلی مهمی که داره این هستش که گلوتن نداره. یعنی گلوتن یه پروتئینه که در گندم هست و در ذرت نیست. حالا چه فایده ای داره؟ فایدهش این که ما یه سری از افرادی داریم که دچار بیماری سلیاک هستن، اون افراد نمیتونن گلوتن رو هضم کنن و بدن اونها به گلوتن حساسیت نشون میده. در نتیجه ذرت اینجا به ما کمک میکنه، ما از آرد ذرت استفاده میکنیم برای افراد که دچار بیماری سلیاک هستن نون درست میکنیم. و خصوصیت دیگه آرد ذرت این هستش که همونطور که شما خودتونم میدونید حالت زرد رنگ داره. این حالت زرد رنگ به خاطر ماده‌ای هست به نام گزانتین، هم رنگدان است هم آنتی اکسیدانه. و اینکه آرد ذرت مجموعی از آنتی اکسیدان ها و استرول ها رو داره و اینها همه برای بدن خیلی مفیدن و حتی گفته میشه که ذرت یا همون آرد ذرت خاصیت کنترل کننده فشار خون رو داره، یعنی فشار خون بالا رو پایین میاره، متعادل میکنه. بنابراین اینا خصوصیات خوب دانه ذرت است. و اینکه چجوری ما از دانه ذرت آرد تهیه کنیم، دقیقا مثل گندمه. خب چطوری این کار رو انجام میدن؟ دانه ذرت سه قسمت داره: پوسته، حالا مغز یا آندوسپرم، و یه قسمتی به نام جوانه داره. وقتی که دانه ذرت رو توی سنت تمیز میکنن، بوجاری میکنن، سنگ و خاک و گل و همراهش رو جدا میکنن، میان دونه ذرت رو یه مقدار رطوبت بهش میزنن. در نتیجه این پوسته رطوبت جذب میکنه. در نتیجه وقتی که ما دانه ذرت رو لابلای غلتک ها میذاریم، این پوسته سری جدا میشه.
درسته.
در نتیجه اون مغز دانه یا در واقع همون آندوسپرم دانه در واقع به تکه های درشتی تقسیم میشه. وقتی که مغز دانه به تکه های درشتی تقسیم میشه، اون جوانه‌ای که توی داخل دانه بود حالا آزاد میشه. در نتیجه ما به کمک الک میایم این جوانه رو جدا میکنیم. جوانه سرشار از چربی هست و دوباره این جوانه رو میبریم توی قسمت دیگه، ازش روغن استخراج میکنیم. بله. و اون روغنه رو میتونیم در پخت و پز و سالاد ازش استفاده کنیم. ما بقیه قسمت های دانه که به تکه های تقسیم شده بود، حالا وارد یه سری غلتک هایی میشه که کاملا میتونه این تکه های درشت مغز دانه رو به آرد تبدیل کنه و بدین ترتیب آرد ذرت تولید میشه.
بسیار عالی. خانم دکتر محمدزاده عزیز و دوستان شنونده، بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم ملیحه کیان با شما هم میهنان گرامی صحبت کرده در خصوص آرد ذرت و فراورده هایی.
سکه خانم سلام عرض کردم.
سلامت باشی، ممنون، زنده باشی.
احوال شما؟
خدا رو شکر ممنون.
شما میتونید چند از فراورده هایی که از ذرت تهیه میشه رو نام ببرید؟
روغنش، روغن ذرت و آرد ذرت.
خب چقدر از این فراورده ها استفاده میکنید شما؟
من تا حالا آردش رو استفاده نکردم، ولی روغنش رو چرا؟ روغن ذرت. این موقعی که ارزون بود البته خیلی گرون شده، نه قبلا چرا استفاده میکنم روغن ذرت.
خب در جریان هستین که آرد ذرت رو در چه غذاهایی میشه استفاده کرد؟
تو کوکو، تو نون،
تو پخت نان، یا حتی بله انواع کوکوهای مختلف میشه از، یا حتی کیک های مختلف میشه از آرد ذرت استفاده کرد. خب هنگام خریدش باید به چه مواردی توجه کنیم؟
تازه بودنش.
چند از فرآورده هایی که از ذرت تهیه میشه رو میتونید نام ببرید؟ آرد ذرت و روغن ذرت و ذرت بوداده. خب چقدر استفاده میکنید از این فرآورده ها؟
خیلی کم، زیاد استفاده نمی کنیم.
خب آیا تا به حال از آرد ذرت هم در تهیه محصولات غذایی استفاده کردین و هنگام خریدش به چه مواردی توجه میکنید؟
آرد ذرت رو معمولا توی کوکوها و کیک ها و شیرینیجات استفاده میکنیم و موقع خریدش به موارد بهداشتیش خیلی اهمیت میدیم.
ممنونم، وقت بخیر و خداحافظ.
شما شنونده برنامه غذا سلامت زندگی رادیو سلامت هستید. موضوعی که امروز بهش میپردازیم آرد ذرت و فراورده های اونه. خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه هم کارشناس، مهمان محترم ما هستن در این گفتگو. خانم دکتر، راجع به گزارش شما نظری دارید؟ گفتن بیشتر که از آرد ذرت میشه در پخت غذای مثل کوکو هم استفاده کرد. بفرمایید.
درسته. بعضی از گزارش ها رو که زحمت میکشید گروه شما تهیه میکنن، یه احساس خوبی به شخص بنده میده، به این جهت که فکر میکنم که آگاهی سطح جامعه در سطح خوب و روبه بالاییه. همونطوری که همین هممیهن عزیزمون گفتن، خب آرد ذرت رو ما هم میتونیم در کوکو استفاده کنیم، هم حالا مصارف دیگه داره. بدین جهت در کوکو استفاده میشه که این عزیزانی که مطرح کردن بیشتر در کوکو، انگاری که انسجام میده، چون نشاسته داره آرد ذرت، این نشاسته آب کوکو رو جذب میکنه و در واقع از آب انداختن محصول جلوگیری میکنه. بیشترین کاربرد آرد ذرت در کوکوها بیشتر به این دلیله که در جذب آب کمک میکنه. به جای آرد ذرت نشاسته ذرت هم بزنن، باز هم به همین نتیجه میرسن. و دیگه این که یه سری اطلاعاتی که دادن، گفتن که در کیک ها هم استفاده میکنن. ما اگر بتونیم قسمتی از آرد گندم رو حذف کنیم و به جاش آرد ذرت استفاده کنیم، هم بافت محصول ما بهتر میشه، هم این که در سطح کلی و در سطح کلان و در سطح جامعه خب مقدار نیاز به گندم کمتر میشه. در نتیجه این باری که روی دولت هست که بخواد گندم تهیه کنه، آرد گندم تهیه کنه، یک مقدار از این بار کم میشه، چون میتونیم مقداری از تولیداتمون و محصولاتمون رو با ذرت فرموله کنیم. به همین جهت اگر همه ما ها سعی کنیم که موقع پخت به عنوان مثال شیرینی یا کیک، یه قسمت از آرد رو برداریم، آرد گندم به جاش آرد ذرت بذاریم، این خیلی خوبه. یا در سطح نونوایی ها هم این عمل اگر انجام بشه، خیلی خیلی کمک میکنه که دولت خیلی نیازمند به گندم نباشه و ما حالا اگه وارد میکنیم گندم رو، خب کمتر وارد کنیم، یا اینکه فشار روی تأمین گندم کمتر میشه.
غذا سلامت زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر، کیک و نانی که از آرد ذرت درست میشه در اختیار عزیزانی که مبتلا به سلیاک هستن قرار میگیره؟
بله، دقیقاً. افرادی که مبتلا به سلیاک هستن، به دلیلی که خدمتون گفتم نمیتونن گلوتن رو مصرف کنن، ذرت اصلاً گلوتن نداره، به همین جهت برای این گونه از بیماران فقط باید به جای آرد گندم، یعنی آرد گندم 100% حذف بشه و کاملاً آرد ذرت جایگزین بشه. 100% باید حذف بشه.
بسیار خوب. خانم دکتر، محمدزاده، به طور کلی آرد ذرت و همچنین نشاسته ذرت چه تفاوتایی با هم داره؟
خب همونطوری که گفتم، خود دونه ذرت گفتم از سه قسمت تشکیل شده، یکی پوسته، یکی مغز، یکی جوانه. حالا اون مغزی که گفتم خودش مجموعی هست از نشاسته و پروتئین، بنابراین ما آردی که تهیه می کنیم در واقع از مغز تهیه می کنیم. پس آرد ها، آرد نشاسته حاوی پروتئین به اضافه نشاسته است. حالا توی صنعت میخوان جایی که بخوان نشاسته رو جدا کنن، میان آرد ذرت رو با آب مخلوط میکنن، نشاسته آب جذب میکنه و به اون مخلوط ما حالت غلظت میده، یه سوسپانسیون یا یه محلول غلیظی تولید میشه که ما محلول غلیظ رو چون مخلوطی از نشاسته و پروتئین میبریم تو دستگاه گریز از مرکز، پروتئین رو جدا میکنیم، اون شیرابه نشاسته رو میبریم خشکش میکنیم و میشه پودر نشاسته. بنابراین ما از آرد نشاسته که مخلوطی از پروتئین هست و نشاسته تونستیم نشاسته خالص تهیه کنیم.
بله، در صنعت غذا از آرد ذرت و نشاسته ذرت چه استفاده هایی میشه؟
همونطوری هم که خدمتون گفتم، آرد ذرت در درجه اول برای بیماران سلیاکی مورد استفاده قرار میگیره که بتونیم نونها یا محصولات بدون گلوتن تهیه کنیم. از آرد ذرت میتونیم در تهیه محصولات پفدار مثل انواع اسنک ها استفاده کنیم. نکته دیگه این که آرد ذرت میتونه در تهیه کیک ها، کلوچه ها، نان ها جایگزین قسمتی از آرد گندم بشه.
بله.
از طرف دیگه نشاسته ذرت استفاده های زیادی داره. ما نشاسته رو در صنعت میایم تحت عملیاتی قرار میدیم که آنزیم یا اسید رو به نشاسته اضافه میکنیم، بعد به کمک این عملیات شربت گلوکوز تولید میشه، یعنی نشاسته به واحدهای سازندهش که گلوکوز تبدیل میشه و شربت گلوکوز تولید میشه و شربت گلوکوز به عنوان ماده شیرین کننده در صنعت پخت، کیک، شکلات، بستنی و انواع صنایع میتونه مورد استفاده قرار بگیره. از طرف دیگه نشاسته رو به عنوان یه محیط کشتی استفاده میکنن برای میکروب ها و از نشاسته میتونن الکل تولید کنن. بنابراین از ذرت و آرد ذرت و نشاسته ذرت در سطح وسیعی استعمالی مورد استفاده قرار میگیره.
بله. خانم دکتر محمدزاده، بهترین روش نگهداری انواع آرد به ویژه آرد ذرت بشه صورت؟
همه مواد غذایی به ویژه آردها که در واقع عملیات آسیابانی روشون انجام شده و خورد شدن، یعنی به ذرات ریزی تبدیل شدن و در معرض تماس با هوا هستن، بهترین راه این هستش که اونها رو در محیط دربسته، دور از اکسیژن، دور از نور و در شرایط خنک ما نگهداری کنیم.
این در یخچال بذاریم.
مثلا فکر کنید شما آرد رو تو دمای تابستون نمیتونید تو محیط نگه دارید، اما میتونیم مثلا تو زمستون تو جای خنک، توی خونه، توی اتاق میتونیم نگهداری کنیم، به شرطی که رطوبت بهش نرسه، چون تو یخچال هم یک محیط مرطوبیه.
بله. یعنی دچار فساد میشه، فساد
بله.
شیمیایی،
بله، دچار فساد میشه، هم فساد میکروبی درش رخ میده،
درست.
هم فساد شیمیایی و اکسیداتیو درش رخ میده، یعنی هم موادش اکسید میشن و همین که یه سری از میکروب ها در معرض رطوبت شروع به رشد میکنن و آرد رو مورد حمله قرار میدن میکروب ها.
خانم دکتر محمدزاده، خیلی متشکر از توضیحات بسیار خوبتون در خصوص آرد ذرت و فرآورده های اون. باز هم امروز از شما یاد گرفتیم. بریم سراغ بخش پرسش شنونده و پاسخ کارشناس.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
دوستان خوب ما محبت میکنن وقتی به برنامه گوش میدن، سوالایی در ذهنشون شکل میگیره که برامون ارسال میکنن، منتظر پاسخهای شما کارشناسان عزیز هستن. البته ممکنه سوالی که مطرح میکنیم مربوط به موضوعات گذشته باشه یا نه حالت عادی برای خودشون این سوالا پیش اومده باشه در حوزه صنایع غذایی. شماره 0912-0484 این سوال رو فرستادن برامون. نوشتن سلام، پنیرهای پیتزا که کش زیادی دارن از چه موادی تشکیل شدن؟
همه پنیر پیتزاها ماده اولیه ثابتی دارن، یعنی به شیر مایه پنیر میزنن، اون لخته ایجاد میشه و وقتی لخته ایجاد شد اون لخته رو حرارت میدن و باعث میشه که اون کشدار بشه. بنابراین هرچه حرارت بهتری بهش داده بشه، عملیات حرارت دهی، عملیات ایجاد دلمه بهتر انجام بشه، پنیر بیشتر کش میاد. ماده خاصی بهش نمیزنن، عملیات تهیه پنیر اگه با درستی انجام بشه بیشتر کش میاد، حرارت بیشتری داده بشه بیشتر پنیر پیتزا کش میاد،
که برای خیلی از مصرف کننده ها میتونه خوشایند باشه.
بله بله
بسیار خوب. خانم دکتر شماره 0939-1932 هم این سوال رو فرستادن برامون. سلام، آیا میتوانیم برای اطمینان از سلامت شیر آن را حرارت بدهیم و بعد در یخچال نگهداری کنیم؟
بله، یه تستی هست به اسم تست جوش، راحت ترین تسته که اینو ما میجوشونیم شیر رو، اگر دلمه نشد مطمئنیم که شیر سالمه و اونو میتونیم در یخچال قرار بدیم.
یعنی حتی اگر شیرهای پاکتی مدت دار هم بود ولی ما خودمون شک داشتیم که آیا این سالم هست یا نیست، این روش رو استفاده می‌کنیم.
دقیقاً. یعنی یکی از راه‌های خیلی ساده هست برای اینکه ما به سلامت شیر پی ببریم که در خونه میتونه انجام بشه.
خب این شیر رو وقتا چند روز قابل نگهداری و مصرف؟
اگه پاستوریزه باشه تا 3 روز.
بله. و استریلیزه چطور؟
استریل طبیعتاً طبق گفته سازنده تا 6 ماه قابل نگهداری، اگر درش باز نشده باشه. بله. اگه درش باز شده باشه که طی چند روز بعد مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم دکتر محمدزاده. شما اگر صحبتی نداری من باهاتون خداحافظی می‌کنم. خواهش
می‌کنم. من از شما همکاراتون خیلی خیلی تشکر می‌کنم که این شرایط رو ایجاد می‌کنید که شنونده‌ها بتونن که سوالاتشون رو مطرح کنن با شما.
ممنون از شما.
خواهش می‌کنم.
خانم دکتر شماره 0933-0371 هم این پرسش رو مطرح کردن که سلام، لطفاً از کارشناس برنامه بپرسید علت غلیظ بودن ماست های همزده چیست؟
ماست های همزده برای اینکه خب در واقع آب نندازن یا دو فاز نشن، دو قسمت نشن، سازنده ها مجازن یک مقدار نشاسته بهش اضافه کنن. بنابراین نشاسته میتونه آب رو جذب کنه و در نتیجه محصول ما یک نواختر، نرمتر ارائه بشه.
پس این ماست ها کالری بیشتری هم داره؟
نشاسته خیلی نیست، خیلی نیست، یک درصد کمی.
اونایی که کم چربه کالری بالا
ندارن.
بسیار خوب. یعنی اگر هم میخوایم ماست همزاده استفاده بکنیم، تهیه بکنیم، از نوع کم چربش باشه. خانم دکتر امروز سوال زیاد داریم. شما خیلی ممنون از اینکه پاسخگو هستید. 0916-82-44 هم نوشتن سلام، آیا در شیرهای میوه‌ای که به صورت بسته‌بندی به فروش میرسند از میوه طبیعی استفاده میشود؟
در قوانین تولید ماست‌های طبیعی گفته شده که باید میوه‌های طبیعی استفاده بشه، یا به صورت تیکه‌ای استفاده بشه یا اینکه به صورت خرد شده و له شده استفاده بشه. حالا اگه مصرف کننده یه تکایی موقع مصرف تکایی از میوه رو زیر دندوناش حس کرد، خب معلومه که تکایی میوه استفاده شده. اما اگه نه، هیچ اثری از تکایی میوه نبود، حتما از اسانس میوه‌جات استفاده شده.
بسیار خوب. خیلی متشکر، باهاتون خداحافظی میکنیم تا فرصتهای بعد.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بیشتر بدانیم.
نام خدا، دکتر آراس بدبا مقدم هستم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی. یکی از موضوعاتی که خب خیلی سوال میشه، حالا چه در این ایامی که بحث کووید 19 مطرح هستش یا همون کرونا ویروس و چه در سایر ایام سال قبل از این بحث کرونا، بهداشت میوه و سبزیجات هستش. خب ما در مورد میوه ها میتونیم اونها رو تقسیم بندی بکنیم به میوه هایی که وقتی میخوایم بخوریم باید پوست اونها گرفته بشه، مثلا پرتقال، و یک سری میوه هایی که نه، اینها رو به همون شکلی که هستن مصرف میکنیم، مثل توت فرنگی. و خب سبزیجات هم که معمول این هستش که یا به شکل خام مصرف میشن یا به شکل پخته مصرف میشن. در مورد میوه هایی که ما به همون صورتی که هستن مصرف میکنیم، مثل توت فرنگی، به خصوص اونهایی که با خاک ارتباط دارن و احتمال آلودگیشون با انواع باکتری های خاک هستش، با تخم انگل ها و کیست انگل ها هستش، و همینطور در مورد سبزیجاتی که میخوایم اونها رو خام مصرف کنیم، حتما باید اون دستورالعمل شستشوی 4 مرحله مواد غذایی رو رعایت بکنیم. این دستورالعمل شستشوی 4 مرحله چی میگه؟ به این صورت هستش که ما مرحله اول یک به اصطلاح گلزدایی انجام میدیم با یک آب معمول، و اون حالا سبزیمون و اون میوه که داریم رو داخل آب می‌ریزیم در حدی که گرد و خاکش، گل و لایش گرفته بشه. اگر لازم هست حالا برگ زردی داره یا فرض کنید قسمت‌هایی داره که حالت پوسیده پیدا کرده، پلاسیده پیدا کرده، اونها رو هم جدا می‌کنیم. مرحله بعدی مرحله انگل زدایی هست، به این معنی که ما به اندازه حالا 2 تا 4 یا 3 تا 5 قطره از مایع ظرفشویی داخل 1 لیتر آب می‌ریزیم. اگر آب بیشتر بود خب اون تعداد قطرات هم به همون نسبت باید بیشتر باشه. مایع ظرفشویی کاری که میکنه باعث میشه تخم انگل یا کیست انگل که با مواد ضد عفونی کننده عادی از بین نمیرن جدا میشن و به سطح آب میان. وقتی یک مدتی گذشت این آب رو به آهستگی خالی میکنیم، به این دلیل که این تخم انگل، کیست انگلی که روی سطح آب اومده خارج بشه. مرحله بعدی مرحله هستش که تازه ما میکروب زدایی میکنیم یا به اصطلاح ضد عفونی میکنیم. میکروب زدایی با تمام ترکیباتی که مورد تایید وزارت بهداشت هست و به صورت تجاری در بازار هستش قابل انجام هست. خب ما این ترکیباتی که هستن رو به همون نحوی که کارخونه سازنده گفته میتونیم روی اون حالا سبزی و اینها بریزیم داخل آبی که سبزی هست یا میوه هایی که میخواییم مصرف بکنیم، به اون مدتی که گفته باید مدت ماند رو بدیم، یعنی صبر کنیم تا اثر بکنه، و بعد حالا خالی میکنیم. یه مرحله چهارمی هم داریم که آبکشی نهایی است، برای اینکه اثر اون مواد ضد عفونی کننده و شویند و غیره رو پاک بکنیم. اگر ما این 4 مرحله رو رعایت بکنیم، در مورد تمام انواع باکتری ها، انواع ویروس ها، انواع انگل ها و تخم انگل ها خیالمون راحت هستش. حالا کووید 19 که بر اساس اون چی که سازمان بهداشت جهانی میگه اصلا بحث انتقالش از مسیر مواد غذایی منتفی هست، اما اگر نگرانی حتی بابت کووید 19 هم داریم، اگر این 4 مرحله رو انجام بدیم دیگه مطمئن هستیم که این بیماری هم نمیتونه انتقال پیدا بکنه.
شنوندگان عزیز، از شما هم تشکر میکنیم و امیدواریم روزهای آینده هم با ما همراه باشید. برنامه خودتون غذا سلامت زندگی. همکاران: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت.